أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. قبل از اینکه به مقاله اولا برسیم، در ارتباط با این بخشی که خوانده شد دو سه نکته رو خدمت عزیزان عرض کرده باشیم. در آغاز کتاب فرمودن هذا کتاب البرهان و هو الفن الرابع من فنون المنطق علی ما رتبه المعلم الاول ارسطوطالیس الفیلسوف. در ادامه فرمودن و الفن الخامس زیادت و فورفیریوس سوری شارح و کلامهی فن و ایساغوچی. نسخه متاسفانه نسخه منحصره است، یعنی تنها نسخه ای که در دست ماست این نسخه است، و نسخه ای که در رسائل سبع مرحوم علامه طباطبایی وجود دارد. حالا تصمیم بر این گرفتیم که اگر خدا بخواد یک جمع نسخه ای داشته باشیم، به خصوص نسخه خط مرحوم علامه را اگر پیدا کنیم، چون این کتاب هم در تدریس دوره گذشته ما مشخص شد غلط فراوان دارد. اگر عبارت همین باشه، مطلب همان گونه است که قبلا تقریر شد. اگر اینجا کلمه علا حذف شده باشد، یعنی عبارت این باشه والفن الخامس علا زیادت فورفیریوس السوری شارح و کلامه فن ایساغوچی، که فن ایساغوچی مفعول زیادت باشد و فورفیریوس فاعل زیادت که زیادت به او اضافه شده. اگر این باشه مطلب البته روشن‌تر است و بهتر قابل تقریر، که کتاب البرهان فن چهارم است بر اساس ترتیب ارسطو، فن پنجم است بر اساس زیادت فورفیریوس سوری، که جناب فورفیریوس چون مدخلی را به منطق اضافه کرد به نام ایساغوچی، پس فن برهان فن پنجم خواهد بود. این یک مطلب. مطلب دوم این که باز در همون آغاز بحث فرمودن ان کل تصدیق یلزمه بالقوة القریبة من الفعل احد تصدیقین آخرین، هر تصدیقی بالقوة القریبة من الفعل یکی از دو تصدیق را لازم دارد، اما تصدیق به ان نقیزه ممکن او ان نقیزه ممتنع، یا تصدیق به امکان نقیز و یا تصدیق به امتناع نقیز. سوال شد که مراد از این امکان چیست؟ امکان در حکمت اصطلاحات فراوانی و اطلاقات گوناگونی دارد، از امکان عام، امکان اعم، امکان خاص، امکان اخص، امکان استقبالی، امکان فقری بگیرید تا امکان به معنی احتمال. به دو شاهد باید گفت مراد از امکان در اینجا احتمال است. شاهد اول نفس تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در چند سطر بعد فرمودند اولا یصدق ای یحتمل نقیزه ای یحتملها. از این که تعبیر کردن به یحتمل لغیزه ای یحتملها احتمال میدهد نسبت را، میفهمیم باید مراد از امکان احتمال باشه. شاهد دوم تعبیری است که مرحوم خواجه در اساس دارند. مرحوم خواجه در اساس در جایی همین که بحث احتمال نقیض را مشخص می کنند می فرمایند امکانی که در اینجا مطرح است گاه حد اقلی است و گاه حد اکثری. در این بازنگاری اساس الاقتباس صفحه 376 تعبیرشون اینه: در اعتقاد غیر جازم اگر حکم به امکان نقیض که با اعتقاد و تصدیق تقارن پیدا کرده بالفعل نباشد و سبب چنین حکمی صرفاً مسامحه نفس باشد، آن تصدیق غیر جازم اقناعی خواهد بود. اما اگر آن مقارنه بالفعل باشد یا امکان اقلی است و یا اکثری، تصدیقی که متعلق به طرف برتر و راجح باشد تصدیق ظن نیست، و در صورتی که امکان متساوی طرفین باشد مشکوک مطلق بوده و در علوم از آن هیچ منفعتی برده نمی شود، چنان که از تصدیقی که بر طرف مرجوح باشد نیز نفعی عائد علوم نمی گردد. این مطلب رو ایشون دقیقاً در همین بحث فرمودن، یعنی فرمودن تصدیق یا مقتضی اعتقاد است یا نه. تصدیقی که مقتضی اعتقاد است یا اون اعتقاد جازمه یا نه. اعتقاد جازم با حکم به امتناع نقیض تصدیق تقارن داره و این تقارن یا بالفعل یا بالقوه نزدیک به فعل. بعد از اینجا میگن از آنجا که امکان به معنی عدم امتناع است، هر تصدیقی که مقارن با حکم به امتناع نباشد حتما دارای حکم به امکان نقیض به صورت بالفعل یا بالقوه است، و چنین تصدیقی اعتقاد غیر جازم است. وقتی میخوان اعتقاد غیر جازم رو تفسیر کنن، در اعتقاد غیر جازم اگر حکم به امکان نقیض بالفعل نباشد، آن تصدیق غیر جازم اقناعی است، و اگر این مقارنه بالفعل باشد امکان یا اقلی است و یا اکثری. از این تعبیر که بحث رو بردن به سمت این که درصد احتمال چه مقدار باشه، آیا درصد احتمال کم باشد یا درصد احتمال زیادتر باشه، در حد شک باشد یا درصد احتمال بیشتر باشه که در حد ظن باشد، از این میفهمیم مرادشون از این امکان که در اینجا گفته شده همون معنای احتماله، که معنای احتمال برای امکان همون معنای عرفی است. ما هم در فارسی در عرف خیلی وقتی میگیم امکان داره یعنی احتمال داره. مراد اینه، مراد امکان خاص یا امکان استقبالی. امکان معنای مصطلح به یک معنا ظاهراً نخواهد بود، چه اینکه اصلا شاهد سومی هم اگر بخواهیم ذکر کنیم این است که عقلا اگر به معنای امکان باشه، گرچه امکان عام معنا نخواهد داشت. این هم یک نکته که قابل توجه و قابل دقت بود. نکته سوم که در همین آغاز بحث باید مورد عنایت قرار بگیرد این است که ارسطو در ارتباط با کتاب البرهان مطلبی و نکته ای دارند که این نکته و مطلب در ارتباط با کتاب البرهان بعد از ارسطو مورد تأیید و تأکید واقع شده. سخن ارسطو این است که این کتاب و این بخش لباب منطق است، جان منطق کتاب البرهانه. چرا؟ به چه دلیل؟ ارسطو می فرماید مقصود از منطق چیست؟ منطق چه هدفی رو دنبال می کند؟ تصحیح فکر از خطا. قانون عالی یقی یا تقی رعایته ان خطا الفکر و هذا غایته، به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری. خب اگر هدف از منطق قانون عالی تقی رعایته ان خطا الفکر و هذا غایته، مسئولیت فکر است از خطا. مسئولیت فکر از خطا در صورتی به دست می آید که ما در مقام تصور درست ادراک کنیم، در مقام تصدیق درست تصدیق کنیم. این که ما چگونه تصور صحیح داشته باشیم و چگونه تصدیق درست داشته باشیم در کتاب البرهان تبیین میشه. کتاب البرهان نام کاملش کتاب الحد و البرهان بود. حد یعنی تصور کامل، برهان یعنی تصدیق مطابق با واقع و صحیح. اگر در کتاب البرهان ما کیفیت دستیابی به حد تام، کیفیت وصول به یقین را در بخش تصورات و تصدیقات بررسی میکنیم، پس لباب منطق کتاب الحد و البرهان. به همین مناسبت عرض میکنیم که ابن سینا در جایی نوشته، الان مستند در یادم نیست ولی اگر بگردم میتوانم در یاد داشتم پیدا کنم، ابن سینا در جایی نوشته که اگر کسی اهل علم نبوده میخواهد به دانش بپردازد اما وقتی هم نداره، یعنی پایان عمر او رو مشخص کرده، مثلا فرض کنید به تعبیر من یک انسان سرطانی است، بهش گفتن یک سال دیگه میمیری و این هم تصمیم گرفته دانشی بیاموزد، اهل دانش هم نبود. چه دانشی باید بیاموزد؟ ابن سینا میگه منطق. چه بخشی از منطق را؟ ابن سینا میگه برهان. سر مطلب چیست؟ سر مطلب آن است که ابن سینا معتقد است منطق میزان العلوم است. هر دانشی دیگری رو بخواد بیاموزد اگر منطق نداند، یا رحمكم الله، اگر منطق نداند بدون میزان دانش آموزی کرده. خب در منطق هم گویا همه ابواب و فصول متجلی در کتاب البرهان است. من کلام ارسطو رو تکمیل کنم. ارسطو در ادامه اون سخنی که نقل شد چنین گفته، میگوید کتاب القیاس اعم است از کتاب البرهان، بحث قیاس اعم است از بحث برهان. و کتاب القیاس در حکم صورت است و کتاب البرهان در حکم ماده. تقدم کتاب القیاس بر کتاب البرهان به خاطر تقدم طبیعی اعم بر اخص است، اما تقدم سایر اجزاء منطق بر قیاس مثل تقدم اجزاء کل است بر کل. ارسطو میخواهد بگوید تقدم سایر ابواب و اجزاء منطق شما رو گول نزنه. خیال نکنید عیسی قوجی مهمتره. تقدم سایر اجزاء منطق به خاطر این است که این تقدم ضروری بوده. مباحث قبل از قیاس کل جزء للقیاسند و قیاس اعم از برهان است و اعم مقدمه بر اخص است، لذا مقدم شده. وگرنه لب لباب منطق عبارت است از کتاب البرهان. این هم نکته سوم. مطلب چهارم یه بخشی از این عبارت اساس در ارتباط با تصدیق و تقسیم تصدیق به اعتبار اعتقاد جازم یا غیر جازم خوانده شد. بخش دیگریش رو من بخوانم که ها بله، پس بذارید اول او رو عرض بکنیم. بله خوب شد یاد آوری کرد. قرار بر این داشتیم که اشاره ای هم به جریان کتاب داشته باشیم. مرحوم علامه طباطبایی و برادر بزرگوارشون مقداری از تحصیلات خودشون رو در تبریز انجام دادن، حتی تا سطح کفایه را در تبریز خواندن و در زندگی نامه ایشان آمده که کفایه را نزد مرحوم ملکی تبریزی خواندن که بعضی گمان کردن مراد از این ملکی تبریزی مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی است، با اینکه چنین نیست. این ملکی تبریزی فرد دیگری است. به هر حال از تبریز منتقل شدن به نجف برای ادامه تحصیل. در نجف معقول و منقول را معن و توامان پیش گرفتن و ادامه دادن. در راستای تقویت معقول خود به کتاب‌های معقول اعتنا داشت. من جمله از تلاش‌های مرحوم علامه طباطبایی و برادرشون مرحوم آس محمد حسن الهی تبریزی این بود که نسخه کاملی و جامعی از شفا در دست داشته باشه. مستحضرید اولین باری که نسخه شفا به نحو کامل و جامع چاپ شد در مصر چاپ شد. قبل از مجموعه مصر ما نسخه چاپ شده کامل شفا رو در دست نداریم. در همین راستا مرحوم علامه طباطبایی و برادرشون دستیابی پیدا کردن به یک نسخه خطی از بخش‌هایی از شفا که من جمله از اون بخش‌ها کتاب المنطق و به خصوص کتاب البرهان بود. با دست شریف خودشان این بخش‌های مخطوط را با خط زیبایی که داشتن، چون ایشان خطاط بودن، خود و برادرشان استنساخ میکنن. از همونجا به بحث برهان علاقه پیدا میکنن و در مورد برهان چند کار رو انجام میدند. کار نخستی که انجام دادن استنساخ کتاب البرهان شفا بود به دست شریف خودشان. کار دومی که انجام دادن نگارش رسالت البرهان است که بعدها انجام شد، ولی در همون سرزمین
در این رساله عمدتا در صدد تلخیص کتاب البرهان شفایی، چون ما در برهان شفا با یک پدیده روبرو هستیم و اون پدیده درازگویی است، تطویل است. یعنی گاهی ابن سینا مطلبی رو میخواد بیان بکنه که در 3 سطر میشه بیان کرد، یک صفحه و نیم در ارتباط با او قلم فرسایی کرده. این مشکل را مرحوم علامه طباطبایی در این رساله حل کردن، گذشته از نوآوری هایی که به تعبیر خودشان فرمودن ناسبین الى انفسنا، اگر حرفی جایی حرف از خودمون باشه به خودمون نسبت میدیم. در پایان این رساله چنین نوشتن ولیکن هذا آخر الکلام فی کتاب البرهان و وقع الفراغ من تحریره لیلت الاضحا المبارکه فی کربلا المشرفه و من استنساخه یوم الاحد الواحد والعشرین من ذی الحجه فی عتبه الغری المقدسه عام 49 و 300 بعد الالف الهجریه والحمد لله على التمام والصلاه على محمد و آله و السلام. خب پس تحریر این کتاب به صورت چرک نویس در کربلا تمام شده، شب عید قربان که خب طبیعی است، مشخص مرحوم علامه طباطبایی با طلاب نجف پیاده رفته بودند برای زیارت عرفه امام حسین علیه السلام. طبیعی بوده عصر عرفه زیارت عرفه رو خواندن، دعای عرفه رو خواندن در کربلا با اون ثوابی که ما برای این کار داریم. بر طبق روایات خدای متعال اول به زوار امام حسین نگاه میکنه روز عرفه، بعد به حاجی ها در عرفات، و بیکارم ننشستن. شب عید قربان، شب دهم ذیحجه این کتاب تحریرش تمام شد. اما ومن استنساخهی، استنساخش یوم الاحد روز یکشنبه الواحد والعشرین من ذی الحجه 21 ذی الحجه، یعنی دقیقا 11 روز بعد وقتی به نجف برگشتن، فی عتبه الغری المقدسه در نجف اشرف سال 349 1349. چند سال گذشته؟ 78 سال. 78 سال پیش. کار سوم مرحوم علامه طباطبایی در ارتباط با برهان، احیاء تفکر برهانی در قم در میان شاگردانشون، و بر این مطلب ایشان تأکید داشته. احیاء تفکر برهانی در حوزه علمیه قم و در میان شاگردانشان به صورتهایی انجام پذیرفت. صورت نخست، مرحوم علامه طباطبایی کتاب البرهان رو تدریس کردند. من چاپی از کتاب البرهان داشتم که زیراکس بود، در آغاز شایدم چاپ بود، در آغاز این کتاب 2-3 تا حاشیه از استاد انصاری شیرازی وجود داشت و آغاز کتاب، شروع تدریس توسط مرحوم علامه طباطبایی تاریخ گذاری شده بود که در فلان روز این درس در خدمت مرحوم علامه طباطبایی آغاز شد. ولذا از شاگردان ایشون هم که ما پرسیدیم، فرمودن ما برهان رو در نزد مرحوم علامه طباطبایی قرائت کردیم. کار دوم ایشان در راستای احیاء تفکر برهانی در میان شاگردانشان، تلاش ایشان در مخلوط نشدن برهان با غیر برهان بود و این تلاش در حدی بود که در سراسر چند ده ساله قریب به 30 سالشون تدریس داشتن در حوزه علمیه قم، در تمام دروس حکمی از ایشان یک بیت شعر شنیده نشد و این رویه رو شاگردانی که متأثر از ایشان بودند هم در درس داشتن. من یادمه شیخون الاستاذ ایشون گاهی مجبور می شدن شعر بخوانن، شعر رو تغییر می دادن. مثلا یک بار یادمه سر درس اسفار فرمود شاعر هم گفته به دریا بنگرم کذا، به صحرا بنگرم کذا، این شعر خواندنش تلاش بر این که برهان نصیب و نصاب خود رو پیدا کنه. حالا که نصیب و نصاب خود پیدا شد، حالا بعد اگر آیه ای روایتی شعری، عدم خلط برهان با غیر برهان، این سومین در حقیقت دومین کاری بود که برای احیای تفکر برهانی در میان شاگردانشون برداشتن و کار سوم در همین راستا تدریس مدام حکمت. یعنی گذشته از اینکه برهان رو تدریس کردن، گذشته از اینکه در درس هاشون شیوه تدریس به گونه ای بود که جز برهان چیزی به چشم نمی خورد و الان این شیوه رو شما در بدایه و نهایه میبینید، شما در بدایه و نهایه روایت نمیبینید، آیه نمیبینید، شعر نمیبینید، داستان نمیبینید، از اول تا آخر طرح مسئله دلیل، طرح مسئله برهان. گذشته از اینها نفس تدریس فلسفه به صورت مدام اینها باعث شد که تفکر برهانی رو در میان حوزه علمیه قم و در میان شاگردانشون زنده کنند. بگذاریم، خواستیم اشاره‌ای به سرنوشت این کتاب داشته باشیم. به نظر میرسه که گرچه مرحوم علامه طباطبایی تلاش کردن که یک برهان ویرایش شده بنویسن، اما متنی که در دست ماست اگر بخواد به عنوان یک متن دراسی مورد عنایت قرار بگیره احتیاج به تغییرات متعددی دارد که حالا در ضمن به بعضی از این کمبودها که در متن هست اشاره خواهیم کرد. مطلب چهارم، بخشی از عبارت جناب خواجه در اساس رو می‌خواستیم قرائت کنیم، بخشی رو قرائت کردیم. در ادامه اون بحثی که خوانده شد می‌فرماید هر تصدیقی که مقتضی اعتقادی نباشد، در صورتی که مقتضی تأثیری در نفس بوده، خواه به قبض یا به بست، به هر وجهی از وجوه که باشد تصدیق تخیلی خوانده می شود و اگر مقتضی هیچ تأثیری نباشد اعتبار و در نظر گرفتن آن فایده ای نخواهد داشت. پس اینجا یک قسم اضافه شد. اگر در کتب منطق گفته نمی شه به خاطر این است که راه دست منطقی نیست، ربطی به منطقی نداره. تصدیقی که در منطق در صناعات خمس مورد عنایت است، اقل باید گزاره، کلام، سخن اگر تصدیق ایجاد نمی کنه، لااقل تخیلی، محاکاتی، به تعبیر مشهور تأثیر گزاری تخیلی و عاطفی رو احساس طرف ایجاد. اما اگر سخن به گونه ای باشد که حتی این هم ایجاد نشه، یعنی در حد شعر به اصطلاح منطق هم تأثیرگذار نباشه، بفرماید این در نظر گرفتنش فایده ای نخواهد داشت. خب فقط باید ببینیم چنین گزاره ای داریم یا نه، از نظر کون تام، ثبوت مطلب. یعنی ما یه موقع سخنی میشنویم که ایفاد یقین میکند، یه موقع سخنی میشنویم که ایقاع شبه یقین میکند، یه موقع سخنی میشنویم که ظن ظاهر ایجاد میکنه، یه موقع سخنی میشنویم که احساسات ما رو تحریک میکند، عاطفه ما رو برمیانگیزد، تخیلی در ما ایجاد میکند، محاکاتن لعمر جمیل او لعمر قبیه. اما یه موقع سخنی میشنویم که هیچ چیزی از اینها نیست. چیست؟ طرف علاقاده چرت و پرت گفته. علاقاده بعد سخنی باشد که خیلی تافه باشه، نه ایجاد تصدیق کنند نه حتی ایجاد تخییل. حالا
چیزی میخوای بگی شما؟
از آنجا که به دست آوردن تصدیق به واسطه کجا رفتیم؟ نه، از میان تمامی تصدیقات فقط یک نوع تصدیق یقینی بوده و در حقیقت ممتنع الزوال است. اما تصدیقات دیگر انواع بسیار داشته و آنها نیز بر حسب دوری و نزدیکی به یقین. اینجا را ایزان دقت کنن، باش کار داریم. اما تصدیقات دیگر انواع بسیاری داشته و آنها نیز بر حسب دوری و نزدیکی به یقین یا بر حسب شدت و ضعف در شهرت در جدل یا در مشابهت به یقین یا در ایجاد ظن یا در اختزای تخییلی دارای مراتبی بوده و همگی ممکن الزواله. پس از میان تصدیقاتشون میگن یک نوع تصدیق یقینی داری، باقی تصدیقات یقینی نیست. در این عبارت این دو کنار هم قرار گرفته، بر حسب دوری و نزدیکی به یقین در کنار یا در مشابهت به یقین. ما در جلسه پیش عرض کردیم که این که گفته میشه شبه یقین یعنی چی؟ گزاره یقینی که مشخص، اما گزاره شبه یقین یعنی چی؟ عرض شد ظاهرا مراد از شبه یقین باید شبه یقین از جهت شدت احتمال باشه، که ما مثلا در اصول تعبیر میکنیم به ظن متاخمه به علم. از شبه یقین این رو میفهمیدیم. اگر این باشد تفاوت این دو عبارت در چیست؟ فرماید آنها نیز بر حسب دوری و نزدیکی به یقین یا در مشابهت یقین. یعنی چون مشابهت به یقین را با دوری و نزدیکی به یقین دو چیز دانستن. شاید این مراد باشه، شاید مراد از مشابهت به یقین چطور ما در گزاره های یقینی طرف مقابل اصلا مورد نظر نیست و مقفوله، اینقدر گزاره روشنه. مراد از گزاره شبیه به یقین یعنی گزارهی که گرچه یقینی نیست، قضیه و تصدیقی که گرچه در حق واقع یقینی نیست اما از بس ظهور دارد برای ذهن، انسان طرف مقابلش را اصلا مورد توجه و عنایت قرار نمیده. شاید مراد از مشابهت به یقین این باشه، وجه شبه این باشه، وگرنه اگر مشابهت در شدت و ضعف درصد احتمال باشد با اون عبارت دوری و نزدیکی به یقین ظاهرن یکی خواهد بود.
با همون مقالبی میخوان اصلا مقدمات مقالب در اگر میگن قضایه دنامش ناشد مشابهت هست، این سری قضایه صادقه داریم به قلب کاظمی که مقالبیه، یا سورش شبیه همونه یا موضوع شبیه همونه یا محمول شبیه همونه یا حیات شبیه همونه، از چهار طریق ممکنه ذهن گول بخواد، مخاطر مشابهت موضوع، مشابهت محمول، مشابهت صورت، مشابهت سور.
خب
بله، میگن قضایه شبیه همونه.
یعنی مرادشون اینجا از مشابهت به یقین
مشابهت به قضیه متیقنه،
یعنی مرادش از مشابهت به یقین مربوط به قضایای مغالطی باشه. و قهرن مراد از حسب دوری و نزدیکی به یقین قضایای مربوط به مسلمات و مشهورات باشه،
مقدمات
خطابه باشه،
درصد ظن و گمانش مطرحه، شکل ظاهرش خیلی مطرحه،
در مورد خطابش دارد یا در ایجاد ظن. تقریبا داشتن انواع بسیاری داشته و آنها نیز بر حسب دوری و نزدیکی به یقین یا بر حسب شدت و ضعف در شهرت. چون در جدل ما هم از مسلمات حرف داریم هم از مشهورات، این بر حسب دوری و نزدیکی به یقین مربوط به مسلمات باشه، یا بر حسب شدت و ضعف در شهرت مربوط به مشهورات باشه، یا در مشابهت به یقین مربوط به همون قضایای شبیه به قضایای صادقه باشه در مغالطات، یا در ایجاد زن مربوط به خطابه باشه، یا در اختزای تخیلی و تخییلی مربوط به شعر. ممکن از آنجا که به دست آوردن تصدیق به واسطه اقوال جازمه است، بنابراین هر قول جازمی که به ذات ما را به یقین برساند برهان است، و هرچه که مفید یک رأی مشهور بوده و یا مقتضی یک الزام باشد جدل است. خودش داره میگه هرچه مفید اعتقاد جازمی باشد که با واقع مطابقت ندارد مغالطه بوده، هرچه مفید اعتقادی غیر جازم باشد خطابه، و بالاخره هرچه مفید تخییل باشد شعر است. در این عبارت یک نکته قابل توجهه، و اون این که ایشون هرچه مفید اعتقادی غیر جازم باشد را خطابه دانسته و این تعبیر را در ارتباط با جدل نیاورده. داشتن هر قول جازمی که به ذات ما را به یقین برساند برهان است، و هرچه که مفید یک رأی مشهور بوده و یا مقتضی یک الزام باشد جدل است. این ادامه مطلب، یعنی قول جازمی که مفید یک رأی مشهور یا مقتضی یک الزام باشه یا نه، در ادامه دارن هرچه مفید اعتقاد جازمی باشد که با واقع مطابقت ندارد مغالطه بوده. اینو توضیح میدن، میگن این که میگیم اعتقاد جازم، گرچه این اعتقاد جازم به اعتبار یک وضع خاص باشه، اگر اعتقاد جازم رو مطلق ندانستیم، به اعتبار یک وضع خاص، یک تسلم خاص دانستیم، قهرن در جدل هم ما اعتقاد جازم داریم، منتها اعتقاد جازم کانالیزه شده، محدود شده. اینو به توضیحش میرسن. تمام اقوال جازمه ای که در علوم و محاورات استعمال میشود به اعتبار مواد این پنج قسمند. هر یک از این اقسام دارای اصناف بسیاری بوده و هر قسمت صناعتی جداگانه است، اما به اعتبار صورت اگر برهان باشد باید قیاس بوده، و در صورتی که نزدیک به برهان یا شبیه به آن باشد صورت آن باید استقرا یا تمثیل باشد. یعنی تعبیر اینه، هر یک از این اقسام دارای اصناف بسیاری بوده و هر قسمت صناعتی جداگانه است، اما به اعتبار صورت اگر برهان باشد باید قیاس بوده، در صورتی که نزدیک به برهان یا شبیه به آن باشد صورت آن باید استقراء یا تمثیل باشه. چرا؟ من تعجبم وقتی عبارت رو میخوندم، به نظرم آمد که احتمالاً بد تقریر شده. ظاهر این است که صناعات خمس همه مبتنی بر قیاس، یعنی قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس مغالطی و قیاس برهانی. قبلا هم داشتیم که در حقیقت اینها مادن، قیاس برای اینها مثل صورت. این تعبیری بود که خود مرحوم خواجه داره. میشه استفاده کرد. این کلمه بایدش رو من روش حرف دارم. داره در صورتی که نزدیک به برهان یا شبیه به آن باشد صورت آن باید استقرا یا تمثیل. چون ما در استقرا و تمثیل میتوانیم زن داشته باشیم و در غیر برهان میتوانیم، مشکلی نیست، ولی به هر حال از اینجا تقریبا مطالبی است که در کتاب خواندیم. از میان تمامی این اقسام دو قسم مطلوب به ذات است. حد تام از آن جهت که تصور حقیقی یک ماهیت مفید تصدیق خواهد بود، نکته است. از آن جهت که تصور حقیقی یک ماهیت مفید تصدیق خواهد. تصدیق چه تصدیقی؟ حمله اولی یا حمله شایع؟ حمله اولی. یعنی اگر من دانستم انسان حیوان ناطق است، در یک حمله اولی میگم چی؟ الانسانو حیوانون ناطق. و حمله های اولی زیر بنای حمله های شایع ماست، چون ما به عقد الوضع معتقدیم. دو، قیاس برهانی از آن رو که فائده آن تصدیق یقینی است، زیرا هدف نهایی یادگیری منطق به ذات یادگیری و آگاهی از روش‌های به دست آوردن این دو مطلوب بوده و معرفت سایر اقسام که شبیه به هر دو به وجهی از وجوه مناسبت یا تضاد است هدف بالعرض است. برای جدل و خطاب مناسبت، برای مغالطه تضاد. صناعت برهان بیان کننده چگونگی تحصیل و به دست آوردن این دو مطلوب است. بنابراین خلاصه منطق این مقاله است: تصور در اکثر احوال مقارن با تصدیق است، زیرا هر تصوری که بدون تصدیق باشد نمیتواند در علوم نفعی دهد. اما با این همه هر تصدیقی حتما مستلزم تصور است، مانند استلزام صورت یا مرکب برای ماده. چرا میگن مانند استلزام صورت یا مرکب برای ماده؟ یه اختلافی داشتیم در منطق که آیا در تصدیق تصور شرط است یا شطر است، همون اختلاف بین امام و سایر منطقیین. اگر گفتیم شرط است میشه مانند استلزام صورت برای ماده، اگر گفتیم شطر است، جزء است، میشه مانند استلزام مرکب برای ماده. ولی این گونه نیست که هر تصوری حتما مستلزم تصدیق باشد. بر این اساس اکتساب قیاس برهانی مستلزم اکتساب حد حقیقی است و مشتمل بر آن است، مانند اشتمال کل بر اجزا. اما اکتساب حد حقیقی مستلزم اکتساب قیاس برهانی نیست. نسبت بین تصور و تصدیق رو بیان کردن. هر تصدیقی مستلزم تصوری. تا من از موضوع تصوری نداشته باشم، از محمول تصوری نداشته باشم، نسبت بینهما رو نسبت سنجی نکنم، نمیتوانم به تصدیق برسم. اما هر تصور مستلزم تصدیق نیست، گرچه اکثر تصورها همراه با تصدیقه. اما هر تصور مستلزم تصدیق نیست. خب از اینجا میخوان به اینجا برسن، میگن قیاس برهانی مستلزم اکتساب حد حقیقی هست، بلکه مشتمل بر آن است. اما اکتساب حد حقیقی مستلزم اکتساب قیاس برهانی نیست. من ممکنه حد بسیاری از امور رو کشف کنم، پیدا کنم. ابن سینا رساله‌ای دارد، حتما ببینید، به نام رسالت الحدود. بیش از 100 تا ماهیت رو به نظر خودش خواسته حد تامش رو بیان کنه. در رسائل ابن سینا که جناب آقای بیدار چاپ کرده رسالت الحدود آمده. اولش هم میگه کار بسیار بسیار مشکلی است، کار بسیار سختی است که حالا در این زمینه با پیشرفت فلسفه و با نظرات حکمت متعالیه در مورد نوع، در مورد فصل، در مورد ماهیت، در مورد نحوه وجود کلیات خمس در خارج، مطالب فراوانی است که انشاءالله در بحث حدود بهش میرسیم. حالا ابن سینا بر طبق مبانی خودش میخواد تعریف بکنه و میگه کار مشکلی است، ولی سعی کرده بیش از 100 تا عنوان رو، بیش از 100 تا ماهیت رو تعریف بکنه. حالا من ماهیتی رو به حد تامش رسیدم. این معناش این نیست که حتما از این ماهیت در برهانی استفاده میکنم. اما اگر برهانی اقامه کردم اینجا، از حد تام در برخی از موارد به صورت موجبه جزئی استفاده شده. از عبارتی که اینجا داریم موجبه کلیه فهمیده میشه. بعد که بحث رو پی میگیریم میبینیم ایجاب کلی نیست، ایجاب جزئی است. عبارت اینجا این بود: اما اکتساب حد حقیقی مستلزم اکتساب قیاس برهانی نیست. اما چی؟ اما اکتساب قیاس برهانی مستلزم اکتساب حد حقیقی است و مشتمل بر آن است، مستلزم اکتساب به صورت کلی. ولی این چنین نیست. بعدا خواهیم گفت تشارک الحدود و البرهان فی الاطراف مربوط به برهان خاصی است، که البته حالا برهان هم عمدتا همون به حساب میاد، یعنی برهان لم. و مراد از این تشارک بیان میشه که در چه محدوده است، به صورت کلی نیست. به همین سبب این جزء از منطق علم برهان نامیده شده اگرچه در حقیقت علم حد و برهان است. این مباحث هم قبلا عرض کردیم، اینجا عبارت شو بخونیم. از آنجا که علم قیاس از این علم عام‌تر است، بر آن مقدم شده، زیرا نسبت قیاس با اقسام پنجگانه برهان، جدل و باقی، نسبت صورت با ماده است. از این رو هر برهانی به هیئت قیاس است، اما این گونه نیست که هر قیاس برهانی باشد. عموم خصوص مطلق، کلیت از یک طرف و عدم کلیت از طرف دیگر. در تعلیم و ترتیب طبیعی مقتضی آن است که از اعم شروع کرده و به اخص برسیم، زیرا اعم به عقل نزدیکتر است چنانچه اخص به حس نزدیکتر است. بنابراین قیاس باید بر برهان تقدم داشته باشد. اعم به عقل نزدیکتر است چنانچه اخص به حس نزدیکتر است. یه بحثی است که حالا در خود این کتاب هم در مقاله اول بهش میرسیم. اونجا باید بحث بکنیم. منطقیین و فلاسفه حرفی دارن، میگن مفاهیم عام، مفاهیم عام به عقل انسان نزدیک داره. حاجی سبزواری خواسته سر مطلب رو هم بیان کنه، و سر اعرفیت العمی سنخیتون لذات کل اتمی. یعنی نه تنها اصل مطلب پذیرفته شده، که مفاهیم عام به ذهن انسان و عقل انسان نزدیکتر است، برای ذهن معلومتر و معروفتر است. حاجی خواسته بگه این به خاطر مسانخت و مناسبتی است که بین نفس آدمی با این گونه مفاهیم است، که این بحث رو چون میرسیم اونجا باید مشخص کنیم. بنابراین قیاس باید بر برهان تقدم داشته باشد. اما علت تقدم مباحثی که قبل از قیاس ذکر شده اند بر قیاس، از این جهت است که اجزا به تبع بر کل تقدم دارند. خب اینجا بحثی رو مطرح میکنن که این بحث در برهان شفا آمده، در برهان مرحوم علامه طباطبایی نیامده. حیف بحث مطرح نشه. بحث این است که خب قبول کردیم قیاس باید بر برهان مقدم باشه، اجزای دیگر منطق که بر قیاس مقدمن باید بر قیاس مقدم باشن. سرش مشخص شد. چینش طبیعی و منطقی است. اما در بحث صناعات خمس چرا برهان بر سایر اجزا مقدمه؟ با اینکه سایر اجزا اعم از برهانن. الان دیدیم برهان حتما باید به صورت قیاس باشه. باقی صناعات خمس میتواند به صورت قیاس نباشه، به صورت استقرا و تمثیل باشه. برهان حتما باید یقینی باشه. سایر صناعات خمس یقین در اونها شرط نیست. فرماید اما علت هرچند صناعتهای چهارگانه خطابه، جدل، مغالطه و شعر به اعتبار مواد به وجهی عام‌تر از برهانند، اما برهان بر آنها از چند جهت تقدم دارد. جهات تقدم برهان بر جدل، خطابه، شعر، مغالطه. یک، الف، برهان به ذات مطلوب است و آنها بالعرض. این جهت اول. یعنی چی برهان به ذات مطلوب است و آنها بالعرض؟ این توضیح میخواد. جدل بالعرض مطلوبه؟ یعنی چی؟ خطابه بالعرض مطلوبه؟ ها، کم داره عبارت گویا. باید اینطور گفته بشه: برهان به ذات مطلوب است و آنها بالعرض در منطق و نسبت به هدف منطق. هدف منطق چه بود؟ قانون و نالیون تغییر آیتو انخطع الفکر و هازه آیتو. نسبت به این هدف برهان مطلوب به ذاته، اما جدل و خطاب و قیاس و مغالطه مطلوب به الارض. دو، ب، برهان هم بر حسب شخص نافع است و هم بر حسب نوع، ولی سایر صناعتها تنها بر حسب مشارکت نوعی نافع. اگر من باشم و من در عالم، برهان برای من مفیده، اما جدل برای من مفید نی، خطابه برای من مفید نی، مغالطه برای من مفید نی، شعر. در حقیقت برهان نفع فردی دارد، نفع جمعی هم دارد. من در تفکرات فردی باید درست بیاندیشم، برهان به من کمک میکنه. اما جدل در جایی است که من هستم، دیگری هست، نزاعی در بین است و می‌خواهیم این نزاع رو به گونه‌ای با غلبه یکی بر دیگری برطرف کنیم، ولذا دنباله فرماید سایر صناعت ها تنها بر حسب مشارکت نوعی نافعن. جیم یا سه، مغالطه اینجوری عرض بکنیم به یک معنا، اگر انسان صناعت برهان را اتقان کند نیازی به مغالطه نداره، و عمدتاً مغالطات از فکرهای مختلف که برخی خطاست برخی اشتباهه میجوشه، یعنی نوعی اجتماع در مغالطه نقش دارد، گرچه فرد هم میتواند مغالطی فکر کنه و بیندیشد، ولی اگر در برهان متقن باشه طبیعی است که. جیم، خطابه و شعر به مطالب جزئی تعلق دارند، در حالی که برهان این گونه نیست. مغالطه و جدل اگرچه به مطالب کلی تعلق دارند، اما باید توجه داشت که مغالطه به ذات نفعی ندارد، بلکه از این جهت مفید است که باید از آن دوری جز، و این نفع بالعرض است. و نیز اگرچه مواد جدل به وجه عام‌تر از برهانند، زیرا در اغلب موارد آنچه صادق است مشهور است، ولی این گونه نیست که هرچه مشهور است صادق هم باشد، اما این عمومیت بالعرض است، زیرا ضرورتی ندارد که هرچه مشهور باشد صادق هم باشد، در حالی که در قیاس این عمومیت ذاتی است، چرا که جزء سوری است. از این رو باید مبحث برهان بر این مباحث تقدم داشته باشه. خب تک تک شروع میکنند سایر صناعات خمس رو با برهان سنجیدن. من نمیدونم چه مقدار وقت داریم، چون یه پایان این مطلب یه دوتا توضیح داره، به نظرم بمانه برای جلسه آینده. انشاءالله جلسه بعد شروع میکنیم در مقاله اول و فصل نخست. اللهم صل على محمد و آل محمد.